تک خبر.
بسته شدن مرز مهران ربطی به کرونا ندارد. سخنگوی گمرک سید روح الله لطیفی با اشاره به سابقه جابجایی کالا از ایران به عراق افزود از سالهای گذشته کامیون‌های ایرانی وارد عراق نمی‌شدند و کامیون‌های عراقی با پلاک عراق در گمرکات ایران بارگیری و کالاها را به عراق منتقل می‌کردند. وی اضافه کرد اخیراً در استانهای هود و واسط عراق تخلفات اداری سنگینی رخ داده و تعدادی از مسئولان در این دو استان دستگیر شدند که مسئولان گمرک هم جزو افراد دستگیر شده بودند. این موضوع باعث شده تصمیم گیری در این دو استان دچار مشکل شود و کامیون‌های خالی از دوشنبه گذشته وارد تحویل بار نشوند. لطیفی در مورد اینکه چه زمانی مشکل مذکور برطرف خواهد شد توضیح داد. آخرین اخبار حاکی از آن است که برخی تجار و تشکل‌های صنفی برای مذاکره وارد ایران شدند و مشکل به زودی حل خواهد شد. در واقع مذاکراتی هم توسط بخش خصوصی استانداری ایران و اداره کل گمرک ایران و تجار طرفین صورت گرفته و پیش بینی می شود این مشکل طی یکی دو روز آینده برطرف شود. سخنگوی گمرک در مورد اینکه گفته می شود بسته شدن مرز به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران است گفت این موضوع هیچ ارتباطی به کرونا ندارد و به دلیل فقدان تصمیم گیری در گمرک عراق بوده است. بخش دوم برنامه های روز شنبه سوم اسفند ماه 1398 خورشیدی است. رادیو اقتصاد سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27 86 2098 منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. حال تقدیم حضورتون میکنیم دیگر برنامه زنده این بخش رو با عنوان روی خط اقتصاد به مدت 55 دقیقه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با برنامه روی خط اقتصاد به صورت زنده همراه شما هستیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ۳۰۳۶ ۳۷ شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. دعوت میکنم که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. در روی خط اقتصاد امشب قرار هستش که درباره موضوعات صحبت بکنیم: دلایل بسته شدن مرز مهران و ایجاد مشکلات صادراتی، تصمیم جدید FATF و واکنش اقتصادی ایران به این موضوع، توسعه صنعت ریلی کشور و چشم‌انداز سرمایه گذاری در این حوزه، انتقاد وزیر صمت از واردات شبه رسمی کالا از برخی منافذ، انرژی تجدید پذیر عنصر کمیاب در اقتصاد انرژی ایران و آخرین اخبار از بازار سکه و طلا. در اولین بخش از گفتگوهای امشب قرار هستش که درباره بسته شدن مرز مهران صحبت بکنیم. اگر که شما مشاهداتی دارید یا نقطه نظری، خبری، دیدگاهی در این زمینه دارید، از طریق 30036 37 برای ما ارسال بفرمایید و از مشاهدات خودتون بگید. اما جناب آقای لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای لطیفی سلام، شبتون بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
آقای لطیفی، خبر منتشر شده از قرعه سالی رو در بخش غرب تقدیم شنوندگان کردیم. شما توضیح بفرمایید که هم مشکل و گره کار در مرز مهران کجاست و خبر جدیدی اگر هست برای شنوندگان رو بفرمایید.
بله، همینطور که در خبرها اومده، مرز مهران و سایر مرزهایی که منتهی به کشور عراق میشه، از گذشته کامیون‌های ایرانی اجازه تردد در عراق رو نداشتن و معمولاً جابجا میشن. کامیون‌های عراقی بار ایرانی رو تحویل میگیرن در مرزها و گمرکات ما و وارد کشور عراق میشن. الان هم حدود 1000 کامیون پشت مرز ما با عراق در عراق برای تحویل کالای صادراتی ما منتظر مجوز گمرک عراق هستند تا بارهای صادراتی ما رو در گمرک مهران تحویل بگیرن. ولی به دلیل سیاستی که در کشور عراق الان حاکم هست در بحث مبارزه با فساد و مطالبات مردم این کشور در وقایع اخیر، بعضی از تغییرات در گمرک استان واسط عراق که هم مرز با گمرک مهران و مرز مهران هست اتفاق افتاده و مسئولینی که باید مجوز عبور و تردد کامیون ها به سمت ایران رو از گمرک بدن، الان بخشیشون دستگیر شدن از طرف عراقی ها و برای تغییرات ایجاد شده از سمت عراق مقداری زمان داره میبره و از روز دوشنبه گذشته ما شاهد هستیم که از طرف عراق ورود کامیون های عراقی اتفاق نیفتاده. الان هم ارتباطاتی از طریق تجار، اصناف و مقامات استانی استان ایلام با استاندار معاونین و معاونین و مقامات استان واسط عراق در حال شکل‌گیری هست این ارتباطات و مذاکراتی داره انجام میشه تا مسئولین مربوطه در گمرک عراق مستقر بشن و اجازه ورود کامیون ها رو و خروج کامیون از عراق و ورود کامیون به ایران رو بدن که بتونیم کالای صادراتیمون رو به سمت عراق داشته باشیم.
یعنی مشخصا شما میفرمایید که موضوع از طرف عراق هست و مسائل داخلی عراق باعث شده که این اتفاق بیفته؟
بله دقیقاً، مسائل مرتبط با عراق هست. یک بخشی هم گله‌مندی از حوزه استاندارد کالاهای مثل کاشی و سرامیک هم از طرف ایران رو عراقی ها دارن که و همزمان در حال مذاکره هست. انشالله تا یک دو روز آینده ما شاهد برقراری مجدد ارتباطی بین کامیون های عراقی با بار و کالاهای صادراتی ایران خواهیم بود که مشکل انشالله
انشاءالله. آقای لطیفی، اگرچه هم در خبرها از قول شما منتشر شد، هم امروز من دیدم که از قول وزیر راه هم این موضوع برش تاکید شده بود که این بسته شدن هیچ ربطی به موضوع ویروس کرونا نداره. همین الان که شما داشتید صحبت میکردید چنانده پیامک فرستادن که چرا نمیگن به خاطر ویروس کرونا بسته شده، من ماشینم اونجاست.
واقعا موضوع کرونا نیست. اگر موضوع کرونا باشه خب از مرز شلمچه و جنوب هم باید عراقی ها مانع می شدن و اصلا هیچ ارتباطی با ویروس کرونا نداره. دو تا مرزمون بسته است، پیش بحث مهران هست که قضیه جرس کردن و بحث تمرچین هست که اون هم به خاطر شدت و حدت بارندگی برف بوده که خود تردد سخته، ولی بقیه مرزهای ما به سمت عراق باز هست. حتی سامانه تجاری عراق هم اعلام کرده همچنان تجارت خارجی عراق با ایران برقرار هست و هیچ مانعی و دستورالعملی برای اینکه ورود کالا نداشته باشن از ایران به خاطر کرونا رو اصلا اونها از نظرشون نیست.
اشاره کردید که تا یکی دو روز آینده موضوع مرتفع میشه و مرزها باز میشن، درسته؟
امید ما این هست، چون مذاکراتی که الان در حال شکلی هست و پاسخگویی در استان واسط به صورت مشخص دنبال دنبال این موضوع نبوده. الان ما یکی از معاونین استانداری واسط عراق همزمان با پیگیری های تجار و اصناف طرفین در عراق و با ایران پیگیر این موضوع هست و قولهایی داده شده و امیدواریم ما تا یک روز دیگه مشکل حل بشه.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای لطیفی، ممنون از همراهیتون. شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار. در خصوص دلایل بسته شدن مرز مهران و ایجاد مشکلات صادراتی گفتگو داشتم با روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک. اگر احیانا شما شنوندگان عزیز همچنان دیدگاهی دارید در این زمینه، خبری دارید و یا سوالی دارید به 30,036,37 ارسال بفرمایید تا رادیو اقتصاد پیگیرون باشه. معاون راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از ریل گذاری 10,000 کیلومتر راه آهن در آینده نزدیک خبر داد. عباس خطیبی با بیان اینکه توسعه ریلی یکی از برنامه‌های اساسی و مهم کشور در دولت‌های گذشته بوده گفت دولت در بخش‌های مختلف همواره پیگیر توسعه صنعت ریل بوده، به طوری که در طول سال‌های گذشته اقدامات مؤثر و گام‌های بزرگی در این حوزه برداشته و آثار اقدامات صورت گرفته در این حوزه کاملاً محسوس و چشمگیر بوده است. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد تصمیم FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. در این خصوص گفتگو میکنم با دکتر کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای ندری سلام، شبتون بخیر.
خدمت شما آقای حسینی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام دارم.
آقای ندری، در خبرها ما داشتیم، آقای همتی هم فکر می‌کنم دارن یک دو روزه این موضوع رو برش تاکید داشتن که با توجه به اینکه ما در شرایط تحریمی قرار داریم از طرف ایالات متحده آمریکا، قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF تأثیری در فضای اقتصادی و مبادلات خارجی ما نخواهد داشت. تحلیل شما رو هم داشته باشیم در این زمینه.
خدمت شما عرض بکنم تحریم‌های آمریکا که سر جای خودشه، این یک تحریم جدیدی محسوب میشه که توسط FATF وضع شده بر نظام مالی ما، به این معنا که وقتی شما در لیست سیاه FATF قرار میگیرید، بانک‌هایی هم که حالا اهمیتی به تحریم‌های آمریکا نمیدادند ممکنه که برای تعامل با بخش مالی ما، با نظام مالی ما محدودیت هایی را ایجاد بکنن. البته هنوز دقیقا مشخص نیستش که در عمل بانک هایی که قبلا با ما همکاری می کردن چه اقداماتی رو به مرحله اجرا بگذارن، ولی احتمالش هست برای ایرانی هایی که در خارج از کشور حساب دارند یا حتی ایرانیانی که پاسپورت خارجی دارند اما به هر حال زادگاهشون ایران هست، مشکلاتی رو ایجاد بکنه، ولی دقیقا مشخص نیستش که چه این تبعات برای نظام مالی ما تا چه اندازه جدیه. در حال حاضر میشه گفتش که به هر حال یه جو روانی به وجود اومده توی بازار ارز و همین باعث شده که نرخ ارز ما به نسبت دو هفته قبل افزایش نسبتا قابل ملاحظه رو داشته باشه. ممکنه که این جو روانی اگر در عمل اتفاقی برای تعاملات مالی ما و ارتباطات مالی ما در نظام مالی بین الملل رخ نده، این جو روانی فروکش بکنه، اما اگر در عمل مشکلاتی به وجود بیاد برای ارتباطات مالی ما، به هر حال این وضعیت ممکن تثبیت بشه.
مشخصا اون چه که در این یک دو روز شاهد بودیم رو شما ناشی از تأثیرات روانیه این
فعلا اثرات روانیه، چون تازه ما دیشب در لیست سیاه قرار گرفتیم و هنوز اقدامی رو علیه دارندگان حساب، ایرانیانی که حساب در خارج از کشور دارن، به صورت عملی انجام نشده. بنابراین این اتفاقاتی که از هفته قبل شروع شد و امروز هم تشدید شد، بیشترش ناشی از این جو روانی است که به وجود اومد.
جدایی از این، در بخش اول صحبتتون اشاره کردید که میتونه تأثیراتی رو در فضای اقتصادی ما داشته باشه این اتفاق، این قرار گرفتن در لیست سیاه.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بخشی از جابجایی‌های ارزی و تعاملات مالی ما توسط ایرانیانی انجام میشد که در خارج از کشور حساب داشتن، در بانک‌های خارج از کشور حساب دارن و ممکنه برای اونها مشکلاتی به وجود بیاد. ضمن اینکه بانک‌هایی هم که در بعضی از کشورها با ما همکاری می‌کردن، ممکنه که به خاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه محدودیت‌هایی رو برای ما ایجاد بکنن.
به صورت رسمی که ما مبادلاتی نداشتیم.
چرا برخی از بانک‌های کوچیک که در واقع کشورهایی مثل چین و روسیه بودن که با ما همکاری می‌کردند و خب ممکنه الان قرار گرفتن در لیست سیاه برای اونها مشکلاتی رو ایجاد بکنه. حداقل به بهانه قرار گرفتن در لیست سیاه ممکنه هزینه‌های خدماتشون رو برای ما افزایش بدن. البته اینم خدمتتون عرض می‌کنم، درسته ما به طور مستقیم با نظام مالی دنیا ارتباط نداشتیم، ولی همونطوری که عرض کردم خدمتتون، بخشی از جابجایی‌های ارزی از طریق ایرانی‌های انجام می‌شد که در خارج از کشور حساب داشتن، حالا ممکنه برای اونها مشکلاتی به وجود بیاد.
خب شما راهکار پیشنهادیتون چی هست در این زمینه، با توجه به اینکه در تحلیل قبل هم اشاره کردید که فعلا تحت تأثیر فضای روانی مشاهده یک افزایش قیمت دلار هم بودیم؟
ببینید، اگر در عمل اتفاقی نیفته و اون چیزی که حالا مسئولین میگن که در عمل ممکنه اتفاقی رخ نده، این جو روانی خود به خود فروکش میکنه. اما اگر واقعا در عمل اتفاقی بیفته و برای ایرانیانی که در خارج از کشور حساب دارن مشکلاتی به وجود بیاد و اون معدود بانک هایی که با ما همکاری میکردن اگر اقدامات سختگیرانه تری رو انجام بدن، همونطور که خدمتتون عرض کردم، ممکنه این وضعیتی که در بازار ارز ایجاد شده حداقلش اینه که تثبیت بشه و ما به نقطه‌ای که در دو هفته قبل بودیم برنگردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نردی، ممنون از همراهیتون.
سلامت باشید.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. در خصوص تصمیم جدید FATF و واکنش اقتصادی ایران به این موضوع گفتگو داشتم با دکتر کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی. اما این نکته رو خدمت عرض بکنم که برنامه رهیافت امشب به صورت ویژه به این موضوع خواهد پرداخت. اگر سوال، نقطه نظر و دیدگاهی در این زمینه دارید به 30,036,37 ارسال بفرمایید تا همکاران من در برنامه رهیافت این پیامک‌ها رو مورد بررسی قرار بدن. در خصوص بسته شدن مرز مهران که با سخنگوی گمرک گفتگو داشتم دقایقی قبل، پیامک فرستادن 0903-2036 که اگر ایشون میگن فقط دو مرز از مرزهای تجاری بسته شده، پس چرا مرز تجاری پرویز خان هم بسته شده؟ و پیامک دیگری هم باز مرتبط با کرونا گفته شده، چرا تهرانی درباره شیوه شیوع کرونا سانسور میشه؟ خب آقای لطیفی تاکید کردن که اصلا موضوع بسته شدن مرز مهران ربطی به ویروس کرونا نداره و فقط مسائل داخلی عراق بوده که تأثیر گذاشته بر مسائل مرزها و به اصرار امیدواری کردن که تا یکی دو روز آینده انشالله این مرزهایی که بسته شدن باز بشه و شرایط به فعالیت سابق برگرده. اما در ادامه برنامه قرار هستش که درباره انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم. با تغییر مؤلفه های انرژی در دنیا و عبور از سوخت های فسیلی، بسیاری از کشورها به این سمت رفتن و از انرژی های تجدید پذیر استفاده میکنن و سرمایه گذاری های زیادی هم در این بخش دارن، اما خب به نظر میرسه که هنوز اون اراده جدی در کشور ما وجود نداره و دیده نمیشه. در این خصوص گفتگو میکنم با دکتر ادیبفر، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر. آقای ادیبفر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
آقای ادیبفر، الان وضعیت سرمایه گذاری، برنامه ریزی و حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر در کشور ما چگونه است؟
سالهای گذشته مناسب بود، ولی توی یک سال و یک سال نیمه اخیر تقریبا ثابت و تقریبا میشه گفتش کاهش پیدا کرد.
یعنی چه اتفاقاتی میفتاد، چه برنامه ریزی صورت گرفته بود و چرا الان این شرایط رو داریم که حالا اشاره کردید که کم شده و کاهش پیدا کرده؟
بحث اقتصادی مطرحه. موقعی که زمانی که ما برقمون رو به صورت ریالی میخرن ولی بعضا هزینه ها به صورت ارزی هستش، این باعث میشه که یه مقدار تغییرات نرخ ارز قیمت تمام شده پروژه رو ببره بالا و از طرف دیگه میزان ریالی که ما از دولت دریافت میکنه به قوات پروش برق جبران سرمایه گذاری رو نکنه. سالهای پیش که قیمت دلار و یورو یه مقدار پایین تر بود، این شرایط رو مناسب تر کرد، ولی در صورتی که الان این شرایط کمتر حاکمه.
و این مشکلی که بوده اعتبار وجود داشته که این شرایط رو پیدا کرده؟
اعتبار عرض میکنم که نها کنید، ما برقی که میپروشیم به ریال میگیریم، یعنی تعرفه های ما ریالیه.
خب
ولی هزینه هایی که میکنیم روی تجهیزات بعضا ارزیه. موقعی که ارز مثلا قیمت تمام شده ما فرض بکنید 20 میلیون یورو یه نیروگاه به تمام برسه، به اتمام برسه، این 20 میلیون یورو با یورو 5000 تومانی یه عدد در میاد، با یورو 15-16000 تومانی یه عدد دیگه در میاد، ولی رو بازگشت سرمایه ما با یک ریال طرفیم. مثلا کیلووات ساعت برق که از اونجا تولید میشه نزدیک 5600 تومان ما میتونیم بفروشیم، ولی موقعی که ارز ثابت، ریال ثابت بمونه و ارز بره بالا، هزینه ها میره بالا ولی درآمد ثابت میمونه و این توی بازگشت سرمایه مشکل ایجاد میکنه.
خب راهش چیه؟ با چه کرد؟
راهش اینه که یا تعرفه‌های خرید برق به صورت ارزی باشه مثل خیلی از کشورهای دنیا، علی‌رغم اینکه مثلا خودشون جزو مثلا یورو دلار نیستن، ولی به خاطر جذب سرمایه گذاری خارجی معمولا تعرفه ها رو ارزی تعریف میکنن، یا متناسب با تغییرات نرخ ارز تعدیل رو در تعرفه های ریالی ببینند که اینم کم و بیش وزارت خونه بعدا اومد دید تا جبران بکنه، ولی دستور عملش اومد بیرون ولی اجرا نشد. این عدم اجراش هم بازم سرمایه گذارا رو کمتر تشویق کرد که بخوان روی این حوزه سرمایه گذاری کنن.
این موضوع در بودجه سالانه دیده میشه یا برنامه 5 ساله؟
این توی بر نیا کنید، نه برنامه کلی برنامه 5 ساله است که چقدر توسعه در انرژی تجدیدپذیر بخوام بدن.
درسته.
این ما رعایت نشد. ما قرار بود که سالی 1% از برقمون از انرژی تجدیدپذیر توسعه بدیم، ولی در صورتی که الان در مجموع به 1% هم نمیرسیم. ولی این درصد عمدش هم بیشتر برمیگرده به یک سال، یک سال و نیمه پیش سرمایه گذاری که ما الان نزدیک 800 مگاوات سرمایه گذاری داریم توی انرژی تجدیدپذیر که اکثر زمانی بودش که این قیمت ها مناسب بود. البته امسال قیمت رو 30% افزایش دادن، این یه مقدار شرایط رو باز هم بهتر کرد، ولی نسبت به اون تغییرات یه مقدار مناسب نیست. ولی دستور عملی هم هستش که تو وزارت خونه این قیمت ها رو بر مبنای ETS یک ارز الکترونیکی پرداخت بکنن. الان هم که دستور وزیر هستش ولی این پرداخت صورت نمیگیره. بازم این اگه صورت میگرفت میتونه دوشنبه قرار بشه و اون بحث تعدیلی رو اونجا جبران بکنه و بهتر بکنه سرمایه گذارا و مجددا تو این کار ورود کنن.
اون طرح نیروگاه خانگی که وزارت نیرو دنبال میکرد در همین راستا برنامه ریزی شده بود؟
خانگی ها بله، خانگی ها میتونه کمک کنه. خوبیش این که خانگی ها برای نیروگاه کوچک، یعنی اونها در نیروگاه های کوچک هر کسی میتونه برق خیلی کمی یا مثلا تا 5 کیلووات رو تولید کنه بالای سقف خونهشون و اون رو دولت ازشون خریداری میکنه. اونا تازه رقمشون رقم های نیروگاهی هم بالاتر، یعنی مشوق های بهتری براشون قائلن که این کار انجام بدن، که خیلی از جاها انجام شده و خیلی از کمیته امداد و شرکت های بردار خصوصی این رو برای مددجویان خودشون هم انجام دادن. یعنی یه 5 کیلووات رو در منزل ها اونها نصب کردن که برقش رو به شبکه میتونن بفروشن و ماحصل درآمد از برقش برای مددجویان یه مقدارش رو وامی که گرفتن پرداخت میکنن و مازادش رو به عنوان یک درآمد میتونن ازش استفاده کنن.
که این نیروگاه خانگی هم یه قدری به ویژه در یک دو سال اخیر به واسطه این نوسانات بازار فکر میکنم که با اون استقبال سابق دیگه روبرو نمیشه، درسته؟
بله دیگه، هزینه تمام شده چون که بالاست، بنابه چون که مثلا الان سرمایه گذاری ها از خورشیدی بیشتر تون منظر، چون که بادی ها نمیتونن، چون که حجمشون بالاست برای تولید نمیتونن توی خانگی استفاده بشن، خورشیدی استفاده. خورشیدی هم پنله و اکثر اون اعضای اون پنل خورشیدی از خارج بدید از ارزبری داره. البته خودتون میدونید که بازم اون چیزی که داخل هم تولید بشه مثل خودروهای ملی ما میبینید که از یه برگرفته از قیمتهای ارز تغییر پیدا میکنه، لذا ارز تأثیر بسیار مستقیمی روی قیمت تمام شده پروژه ها دارد، در صورتی که اون طرفش ریال نمیتونه این بحث اگر تغییرات زیاد باشه که مثلا ما تو یک سال نامه گذشته در یوره 5000 تومانه به یوره مثلا امسودان 13000 تومانی ما رسیدیم، یعنی بیش از 3 برابر هزینه ها داره افزایش پیدا میکنه، در صورتی که تغییرات قیمت خرید برق فقط 30% افزایش پیدا کرده.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای ادیپر، ممنون از همراهیتون، شب شما بخیر.
باید باشید،
خدا نگهدار. عذرخواهی میکنم که قدری صدای آقای ادیپر رو با کیفیت نامناسب داشتیم، فکر میکنم که اشکال از تلفن همراه ایشون بود. درباره سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر گفتگو داشتم با دکتر ادیپر، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر. هشت دقیقه هست، روی خط اقتصاد رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. 30,36,37 شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. در بخش اول برنامه درباره بسته بودن مرز مهران گفتگو داشتم با سخنگوی گمرک ایران و توضیحات ایشون رو شنیدیم. اگر که در این زمینه و دیگر مسائل مرتبط با خبرهای اقتصادی دیدگاه و نقطه نظر و یا خبری داشتید به 30,36,37 ارسال بفرمایید. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت علی‌رغم آنکه برای حمایت از تولید داخل در تلاش هستیم، اما از برخی منافذ واردات شبه رسمی کالا انجام می شود که قاچاق نیست. آقای رحمانی همچنین از واردات شبه رسمی کالا از برخی منافذ انتقاد کرده. در این خصوص گفتگو میکنم با مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران. آقای خالقی سلام، شبتون بخیر.
سلام، منم از شب بخیر دارم خدمت شما جناب حسینی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در خدمت.
خواهش میکنم آقای خالقی، این موضوعی که آقای رحمانی ازش صحبت کردن چیه؟ این نقد و گلایه‌ای که داشتن؟
البته خود ایشون مطلب رو خیلی